رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تا در شهری دوشنبه 8 بامداد و در شهری پراگ 4 بامداد است. تایری سفر هستم و در مجله بامدادی چهارشنبه 7 انوری سال 2008 میلادی شما را از شهری پراگ همراهی میکنم. بامدادی شما با خیر و شادی با شنوندگانی سحرخیز و مهربانی رادیوی آزادی.
سلام بر شما در هر کجای هستید و صدای ما رو میشنوید. سفرگل عالمی هستم و از شهری دوشنبه در خدمت شما هم.
و همراهی سفرگل عزیز تا یک ساعت دیگر در خدمت شما هستیم و گزارش های تازه و جالبی مجله بامدادی رو تقدیم میکنیم.
ولی نخست نگاه به وضع هوای امروز در تاجیکستان. در دوشنبه هوا نیمه ابری و حرارت 4 درجه بالای صفر پیش بینی می شود. در ولایت ختلان هوا گرمتر شده و تا به 6 درجه می رسد. هوای ولایت سغد ابری شده و حرارت 6 درجه پایانی صفر خواهد بود. در بدخشان هوا بارانی و تا 11 درجه سرد می شود.
و خوب اکنون نگاه می اندازیم با عنوان چندی از خبرهای مهمی امروز. شورای امنیت سازمان ملل مناقشه خونین اسرائیل و سازمان حماس را بررسی کرد.
مقامات تاجیکستان میگویند سالی گذشته بیشتر از 680 شهروند کشور در خارج فوتیده یا کشته شدند.
اتحادیه اروپا طلب کرد تا انتقال گاز روسیه به کشورهای عضوش از سر گرفته شود.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت 3 قاچاقبری افغان را هنگام عبور مرز کشتند.
حامد کرزی میگوید افغانستان و پاکستان مبارزه با ضد تروریسم را تقویت میبخشند. تفصیل خبرها. نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت اعلام کرد که کشورش یک گذرگاه بشری برای نوار غزه باز میکند تا مواد ضروری به مردم محتاج فلسطینی رسانیده شود که از نارسایی مواد اولیه رنج میکشند. و شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه مناقشه اسرائیل و حماس و اوضاع در نوار غزه را بررسی کرد. قدرت‌های جهانی در این نشست از هر دو طرف خواستند تا به خشونت خاتمه داده و سازش آتش‌بسی فوری اعلام نمایند. پیشتر از این سازمان ملل تایید کرد که بر اثر حمله اسرائیل به مکتب این سازمان در نوار غزه که غیر نظامیان فلسطینی در آن پناه برده بودند دست کم 30 نفر هلاک شده است. مقامات بهداشتی فلسطینی گفتند که در جریان 11 روزی یورش اسرائیل به نوار غزه بیشتر از 660 فلسطینیان کشته شدند. اسرائیل میگوید هدف این یورش خاتمه دادن به موشک‌اندازی های سازمان حماس به جنوب اسرائیل است. و باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت از نزاع در نوار غزه عمیقا نگران است، اما افزود او در ارتباط با اوضاع بیشتر از این چیزی نمیگوید زیرا هنوز هم جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا است. باراک اوباما همچنین گفت تلفات مردم غیر نظامی در غزه و اسرائیل مایه نگرانی عمیق است و او همه روزه اوضاع را مشاهده میکند. باراک اوباما وعده داد که پس از ادای سوگند در روز 20 انور حکومت وی فورا در پی حل مناقشه خاورمیانه خواهد شد. باراک اوباما تاکید کرد که تا زمانی رسما به مقام رئیس جمهور رسیدنی او، جورج بوش از نام حکومت آمریکا و مردم آن کشور سخن گفتن در عرصه جهانی را ادامه خواهد داد.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند سال گذشته بیشتر از 680 شهروند این کشور در بیرون از وطن خیش و اکثرا در روسیه هلاک شدند. دادستانی تاجیکستان دیروز اعلام کرد که هلاکت شهروندان این کشور در خارجه نظر به سال گذشته دو برابر افزوده است. عبدالسمی دادابویف معاونی دادستانی کلی تاجیکستان گفت سال گذشته در روسیه تقریبا 80 نفر از شهروندان تاجیکستان را کشتند که نظر به سال 2007 بیشتر است. وزارت امور خارجه تاجیکستان چند پیش ضمن یک بیانیه رسمی گفت مقامات انتظامی روسیه قضیه قتل شهروندان تاجیکستان را چندان جدی نمیگیرند که این میتواند سبب افزایش قتل مهاجران کاری شود. بنا به اطلاع غیر رسمی تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه از 1 میلیون نفر هم بیشتر است. و مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در مرز این کشور با افغانستان شب سه‌شنبه 3 تن از قاچاقبران افغان را کشتند. خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی گفت قاچاقبران مواد مخدر ضمن ورود به خاک تاجیکستان با سرحدبانان روبرو شده و به طرف آنها تیر انداختند، ولی در نتیجه آتش جوابی کشته شدند. از جای حادثه 22 کیلوگرم مواد مخدر که از جمله 17 کیلوی آن هروئین می باشد کشف و ضبط شده است. کسی از مرزبانان تاجیک در این حادثه که در منطقه مرزی 5250 کیلومتری جنوب دوشنبه رخ داده است آسیب ندیدند.
حدود 15 کشور عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند که بر اثر جنجال روسیه و اوکراین در مورد گاز انتقال گاز طبیعی روسیه به آن کشورها کمتر شده است. بیشتر از همه کشورهای ساحل بالکان از گاز طبیعی تنقسی میکشیدند. هزاران نفر از ساکنان دو شهر شرقی بلغارستان در سرمای سرد امروز کاملا بی گاز و گرمی ماندند. یونان و مکدونیا، رومانیا، خرواتیا، صربستان، بوسنیا و ترکیه میگویند جریان گاز طبیعی روسیه با کشورهای آنها قطع شده است و عین حال فرانسه، آلمان، ایتالیا، استرالیا، لهستان، مجارستان و اسلواکیا از کاهش انتقال گازی روسی خبر دادند. اتحادیه اروپا کاهش انتقال گاز به قلمرو کشورهای عضوش را کاملا غیر قابل قبول خوانده و گفت این رفتار مخالف وعده های مقامات عالی رتبه روسیه و اوکراین است که انتقال ثابت گازی طبیعی به اتحادیه اروپا را وعده دادند.
آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان ضمن سفری رسمی به افغانستان دیروز با رئیس جمهور حامد کرزی در شهر کابل ملاقات کرد. پس از ملاقات حامد کرزی گفت بین دو کشور مناسبات نو استقرار شده است و افزود که معنی این رفاقت مبارزه قوی بر ضد تروریسم است. حکومت حامد کرزی پیشتر از این چندین دفعه حکومت پاکستان را تنقید کرده بود که برای محو طالبان و اعضای القاعده که از جنگجویان خود را از پاکستان به افغانستان می‌فرستند چندان کوشش نمی‌کند.
و آخرین خبر این است که خبرنگار مستقل قزاق رمضان اثر گپوف را در شهر الماتا بازداشت کردند. محرری هفتنامه الماتا اینفو را بنا به گزارش ها گروهی از افسران پلیس نقاب پوش مسلح دستگیر نمودند. مقامات قزاقستان میگویند رمضان اثر گپوف با اتهام افشا کردن سر دولتی در یک مقاله در ماه نوامبر بازداشت شد. با گفته همسرش رمضان اثر گپوف در بیمارستان تحت مراقبت قرار داشته است، ولی مقامات میگویند که او به بیمارستان رفته است تا از بازپرسی در اداره امنیت ملی سرپیچی نماید. شنونده ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر، گزارش های تحلیلی، عکس و ویدیو از تاجیکستان و جهان لطفاً به سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. نشانی سامانه azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
تلاش ها برای آرام کردن اوضاع بحرانی در نوار غزه و شدت گرفتن جنگ میان اسرائیل و سازمان حماس.
هلاکت شهروندان تاجیکستان در خارجه در سال گذشته دو برابر افزوده است.
تأثیر جنجال روسیه و اوکراین به اتحادیه اروپا عمیق‌تر می‌شود.
مقامات تاجیکستان می‌گویند که نقش آنها در محو کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بیشتر شده است.
پاکستان و افغانستان می‌گویند همکاری‌هایشان در راه مبارزه با تروریسم را تقویت خواهند بخشید.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های جالب دیگر نیز داریم که باقی وقتی مانده آنها را برایتان معرفی و تقدیم میکنیم.
ولی حالا رو میاریم به خاورمیانه که اوضاع در آنجا همچنان بحرانی باقی میماند. آنگونه که در خبرها گفتیم امروز شورای امنیت مناقشه خونین اسرائیل و سازمان حماس در نوار غزه و اذیت کشیدن مردم بیگناه در آن منطقه را بررسی کرد. نمایندگان قدرت های جهانی دیگر باره به ختم فوری جنگ و سازش آتش بس میان جانب های درگیر تاکید کردند، ولی با وجود این همه تلاش ها مناقشه همچنان ادامه دارد و مردم آسایشته همچنان رنج می کشد. تحولات اخیر در نوار غزه را از نور محمدی خالزاده خبرنگاری رادیوی آزادی می شنویم.
نیروهای اسرائیل بیش از پیش و عمق نوار غزه وارد می شوند و هدف های آنها هرچی بیشتر روشن می شود. در قدم های اولی عملیات نیروهای پیاده نظام اسرائیل تلاش داشتند باغات را در شمال باریکه غزه از وجود گروه های حماس پاک سازند. از سالها به این سو این گروه ها باغات و درختان محل را چون چتر استفاده می کردند و از آنجا محلات اهالی نشین را در جنوب اسرائیل موشک باران می کردند. آنها در یک هفته اخیر نیز این کار را ادامه دادند. نیروهای اسرائیل همچنین در قسمت شرقی شهر غزه بناهای چند طبقه را زیر کنترل خود درآوردند. آنها با استفاده از این بلندی ها می خواهند گروه های حماس را به عمق شهر بیرانند و امکانات موشک پرانی آنها را محدود کنند. نیروهای اسرائیل در نزدیکی مرز با مصر نیز خان یونیس دومین شهر بزرگ باریکه غزه را در اختیار خود درآوردند و اکنون شاهراه اصلی باریکه غزه را نیز که از همین منطقه می گذرد در اختیار دارند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل می گوید قبل از دست یافتن به آتش بس شرط این است که حماس نه تنها موشک پرانی را قطع کند بلکه باید توانی از سر گرفتن این کار را نیز از دست دهد. بنابر گزارش های اخیر حالا موشک پرانی های حماس روز به 20 عدد رسیده است و تا اندازه این توان را از دست داده است. مثلا 25 دکبر حماس به سوی اسرائیل 80 موشک پرتاب کرده بود. در جریان این عملیات تلفات جانی در حال افزایش است و بعضی رهبران و نمایندگان کشورهای مختلف که در این روزها در منطقه قرار دارند تلاش میکنند آتش بس فوری برقرار شود. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید
اسرائیل ملت بزرگ است. اسرائیل دارای دموکراسی بزرگ است و جهانیان نخواهند فهمید اگر اسرائیل وضع بشری را در غزه به حال خود بگذارد و وضع بدتر از امروز شود. واقعا اسرائیل ملت بزرگ است. واقعا اسرائیل دارای دموکراسی بزرگ است. به همین دلیل نخواهد گذاشت که وضع بشری مثل امروز باقی بماند.
سرکوزی درخواست کرد که برای رساندن کمک ها آتش بس 48 ساعته برقرار شود، ولی اسرائیل گفت که حالا آماده نیست فشار بر گروه حماس را از دست دهد. هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در فلسطین میگوید وضع در پرنفوذترین منطقه جهان خیلی بد است. بسیاری از اهالی از جمله کودکان گرسنه هستند و به مراکز کمک های طبی دسترسی ندارند. آنها از برق و آب آشامیدنی نیز محرومند. نیروگاه برق غزه بنابر نبود مواد سوخت از کار افتاده است. خطهای انتقال برق از اسرائیل نیز قطع شده است یا در جریان عملیات آسیب دیده است. صلیب سرخ می گوید در همین روزها ذخیره آب آشامیدنی تمام می شود زیرا نساسهای آبی بنابر نبود برق کار نمی کنند.
اوضاع بحرانی در خاورمیانه و ادامه تلاش‌ها برای خاتمه دادن به خونریزی و رنج مردم آسایشته در منطقه.
واقعاً اولی هفته حکومت تاجیکستان هم از طرف های درگیر دعوت کرد که به مناقشه خاتمه دهند و سر میز مذاکرات بنشینند. و اینجا رو می‌آوریم به مسائل داخلی و به مسئله مهاجرت که هر جون نرویم دایر به آن صحبت می‌کنند، چون تقریباً از هر خانواده تاجیکستان یک نفر مهاجری کاری هستند.
بیشک مبالغه نمی‌شود بگوییم که از هر نفر خانواده تاجیکستان یک نفر یا حتی دو نفر به مهاجرت می‌روند تا کار و مزد مناسب پیدا کنند.
بله، ولی خبرهای بدی مهاجرت هرچی زودتر به گوش مردم میرسد و از جمله خبری دیروزه که دادستانی کل اعلام کرد. دادستانی گفت تعداد مهاجران تاجیکستان که دور از وطن فوتیدند در سال گذشته 2008 یک برابر افزوده است و در این باره عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش میدهد.
عبدالسمید آدابایف معاون اول دادستان کل تاجیکستان گفت که در سال 2008 جسدش 881 تن از اتباعی تاجیک از خارجه به وطن منتقل شده است. این در حال است که در سال 2007 از خارجه اجساد 365 نفر به وطن انتقال یافته بود. آقای آدابایف افزود که شهروندان تاجیک عمدتاً در شهرهای روسیه و با دلایل مختلف از جمله مرگ طبیعی، بیماری، در صدمه های نقلیاتی، کشتار و غیره فوت کرده اند.
190 جسد سبب مرگش معاینه شده است، غیر چشم دوشت با وقوع آمده است. 277 جسد با سبب کسلی، 89 جسد با سبب صدمه نقلیاتی، 5 جسد با سبب زهرالودگی بدن، 16 جسد با سبب خودکشی و 78 جسد این با سبب های کشته شده.
بر پایه معلومات مقامات دادستانی در سال 2008 78 شهروند تاجیک در روسیه کشته شده است، در حالی که در سال 2007 69 شهروند تاجیک در پی مرگ جبری به هلاکت رسیده بود. گفته شد بیشتر شهروندان کشته شده تاجیک در روسیه از سکنهدها، گروه های فاشیستان نوبرآمد روسی و در پی خشونت های بین خودی به قتل رسیده اند. ضمن دولت تاجیکستان در یک سال پیش برای انتقال اجساد شهروندان از خارج در بودجه کشور مبلغ تخصیص داده بود، اما در یک سفر اخیر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به مسکو و دیدار و ملاقاتش با مهاجران تاجیک به شرکت های هوایی کشور دستور داد که انتقال اجساد مهاجرین به طور رایگان صورت بگیرد، اما بیشتر پیوندان و نزدیکان افراد فوتیده میگویند که برای انتقال تابوت از خارج به وطن از 2 تا 2.5 هزار دلار خرج میکنند. از سوی دیگر شرکت هوانوردی تاجیکستان نه به همه شهرهای روسیه روابط هوایی دارد و شرکت هوایی تاجیکستان در حال اجساد اتباع تاجیک از روسیه را انتقال میدهد که 50% حق آن پرداخته شود. در صورت غیر مهاجرین تاجیک مجبور خواهند شد که با مبلغ های خود جسد نزدیکان را از غربت به وطن آورند. آنگونه که پیوندان صلاح الدین عزیزوف، یک شهروند 20 ساله تاجیک که در نزدیکی شهر مسکو از سوی گروه های ملی گرای روس وحشیانه کشته شد، نتوانستند جسد او را به پرداخت مبلغ به زادگاهش آورند. اما در این میان تعداد از شهروندان تاجیک که در روسیه فوت می کنند یا به علت نبود مبلغ یا با دلایل دیگر در خاک این کشور دفن کرده می شوند. این هم در حال است که عبدالسمید آدابایف معاون اول دادستانی کلی تاجیکستان گفت جهت تحقیق کشتار هر یکی از شهروندان تاجیک در روسیه به همتایان روسی خود درخواست رسمی می فرستند و همین گونه نامه رسمی برای روشن کردن سبب و دلایل قتل وحشیانه صلاح الدین عزیزوف در روسیه به مقامات تفتیشاتی این کشور فرستاده شده است، اما تا کنون از روسیه پاسخ دریافت نکرده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پدیده ناخوب در مهاجرت کاری، یعنی هلاکت بیشتری مهاجران تاجیک در خارج. شنونده ارجمند، بعد از پخش یک آگهی برمیگردیم و مجله بامدادی رو با گزارش دایر به جنجال دو همسایه نزدیک روسیه و اوکراین ادامه میدهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
تر در خبرها هم گفتیم اتحادیه اروپا میوه تلخی جنجال روسیه و اوکراین را میچشد که هنوز هم درباره پرداخت حق گاز و قیمت فروشیان برای سال 2009 به توافق نرسیدند. روز دوشنبه چندی از کشورهای اروپا گفتند که مجرای گاز روسیه دیگر به آنها نمیرسد و یا بسیار کاهش یافته است، و این در حال است که کشورهای زیادی اروپایی در پنجه سردی سخت و برفی زیاد هستند.
طاهر، ضمناً انتقال گاز به جمهوری چک هم کاهش یافته است.
بله.
آیا ساکنان این کشور از نارسایی گاز شکایت ندارند؟
واقعا با وجود کاهش انتقال گاز طبیعی به جمهوری چک که برنامه ما حال از اونجا پخش می شود، از جمله در منزل ما گاز طبیعی قطع نشده است و شکایت هم تا حال در مطبوعاتی جمهوری چک به نظر نمی رسد، ولی به گفته تحلیلگران اگر وضعیت چنین ادامه کند، به زودی ساکنان کشورهای اروپایی طوری گفتیم از جمله در بلغارستان تامین نبودن گاز را می چشند و در سرمایه سختی امسال. خیرامان بقازاده در این باره گزارش تهیه کرده است که همراه می شنویم.
کیو و مسکو دوچاری مشکل شدند، اما ضرر این مشکل را در سردی های زمستان پیش از همه اتحادیه اروپا، ترکیه و کشورهای بالکان میکشند. ناکامی ادامه یابنده کیو برای توافق بر سر قیمت های مناسبی گاز باعث آن شد که شام دوشنبه مسکو قرار کرد انتقال گاز را به دولت های اروپایی که از خاک اوکراین عبور میکنند قطع کند. 25% ذخیره های گاز اروپا را روسیه تامین میکند و 80% آن از خاک اوکراین به اروپا وارد میشود. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین که متوقف کردن جریان انتقال گاز را به اروپا امر داد، گفت مسکو باید در فکر راه‌های آلترناتیوی انتقال گاز به اروپا باشد، اما هنوز هیچ تاریخی برای بازنگری شدن این راه‌های ترانزیتی تعیین و همچنین ظرفیت‌های این راه‌های نو برای انتقال گاز به اروپا سنجیده نشده است. روز سه‌شنبه والنتین زیملانسکی رئیس شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین گفت که شرکت گازپروم روسیه روزانه حجم انتقال گاز را به این کشور تا 81 میلیون متر کوبی در روز کاهش داده است، در حالی که طبق معیار باید 310 میلیون متر کوبی گاز را انتقال دهد. روسیه در توضیح تصمیم قطع کنی گاز به مصرف کننده های اروپاییش گفت که اوکراین دست به غارت گاز ترانزیتی میزند. این اتهام را کیو رد میکند، اما به اندیشه برخی تحلیلگران این مساله تا اندازه جان دارد. جوناتان شترن رئیس یک پژوهشگاه اکسفورد اوید به مطالعات انرژی است و او میگوید که شبکه لوله های گاز اوکراین چنان بنیاد شدند که روسیه نمیتواند موافقه خواستش و انتخاباً گاز را مستقیم به دست اروپایی ها انتقال دهد و از آن اوکراینی ها استفاده نکنند و میگوید
هیچ نوع امکانی کاملاً بستن لوله ها وجود ندارد، چون که توسط خاک اوکراین یگان لوله ای نیست که مستقیم به اروپا بپیوندد. همه این لوله ها هم برای مشتریان اوکراینی و هم اروپایی خدمت میکنند و از این خاطر روسیه نمیتواند کاملاً مطمئن باشد که مشتری های اوکراینی از آنچه که برای اروپایی ها در نظر گرفته شده است استفاده نمیکنند.
بحثی به دروازه کشیده شده روسیه و اوکراین پیش از همه باعث از دست رفتن آبروی مسکو با عنوان یک شریکی اقتصادی اروپا می شود. از همین خاطر بود که ولادیمیر پوتین اخیراً گفت راههای آلترناتیوی انتقال گاز را به اروپا می شود اندیشه کرد، که یکی توسط خاک بلاروس، لهستان و آلمان و دیگری توسط بحر سیاه به ترکیه بپیوندد. شترن اما می گوید که نه این و نه آن راه نمی تواند، چون حل دراز مدت قضیه ارزیابی شود.
تمام کاری که از دست روس ها می آید این حلی بخشی اندکی مسئله می باشد. احتمالاً در ترکیه و از سوی دیگر در لهستان و پسان در آلمان مشکلات زیاد سرزند. از این خاطر این لوله های گاز تنها 10-20% احتیاجاتی را برآورده می سازند که فعلا از خاک اوکراین می گذرد. این راه ها نمی توانند به عنوان راه های دراز مدت انتقال گاز به اروپا ارزیابی شوند. از آنها برای مدت کوتاه می شود استفاده کرد و بس.
لوله های گاز اوکراین سالانه تقریباً 120 میلیارد متر کوبی گاز را به اروپا انتقال می دهند. لوله گاز یمال اروپا که از راه سیبیر گذشته به لهستان و آلمان پیوند می گیرد، تنها توان صادرات 33 میلیارد متر کوبی گاز را دارد و خلاص، و راه آبی که به ترکیه توسط بحر سیاه می پیوندد تا سال 2010 حد اکثر توان انتقال 16 میلیارد متر کوبی گاز را خواهد داشت. و در مجموع این دو راه حتی نصف ذخیره های گاز اروپا را هم تشکیل داده نمی تواند.
مجله بامدادی رادیو آزادی را می شنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفر گل عالمی شما را همراهی می کنیم. ساعت در شهری پراگ 4:22 است و در شهری دوشنبه 8:22.
و چون 20 دقیقه برنامه هم سپری شد، اجازه دهید برای آنهایی که شاید با کار یا تجارت می شتابند سرخط اخباری مهم رو یادآور شویم و از پس یک ترانه با هم بشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل مناقشه خونین اسرائیل و سازمان حماس را بررسی کرد.
مقامات تاجیکستان میگویند سال گذشته بیشتر از 680 شهروند کشور در خارج فوتیده یا کشته شدند.
اتحادیه اروپا طلب کرد تا انتقال گاز روسیه به کشورهای عضو آن از سر گرفته شود.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت سه قاچاقبر افغان را هنگام عبور مرز کشتند.
امید کرزی میگوید افغانستان و پاکستان مبارزه با ضد تروریسم را تقویت خواهند داد.
و اینک ترانه تقدیم از مجله بامدادی. واقعا اگر ترانه دلخواه دارید و میخواهید آن را بشنوید به ما نویسید از طریق سامانه اینترنتی رادیوی آزادی ozodi.org. تکرار میکنم ozodi.org.
شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر شراب تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی لای 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 لا 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 لا
چشم تو شرابی شینم روی تو را در مخ بینم بگیرم ناله یا اندو آهه دو چشم تو شرابی شینم روی تو را در مخ بینم بگیرم ناله یا اندو آهه دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی اما بیدار در شهر شراب تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی چشم تو شرابی فیتاده در عشق گریان باشم چو خندان می رود یار شرابی دو چشم تو شرابی فیتاده در عشق گریان باشم چو خندان می رود یار شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی اما بیدار در شهر شراب تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی تو چشم تو شرابی 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 تو چشم تو شرابی 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 تو چشم تو شرابی 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 تو چشم تو شرابی
در مجله بامدادی رادیوی آزادی در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. برمیگردیم به تاجیکستان که متاسفانه به یک راه ترانزیتی مواد مخدری افغانی تبدیل یافته است.
خب البته بخشی از هر مال زمینی عبور از کشور در داخل میماند و در تاجیکستان هم بخشی از مواد مخدر افغانی میماند که تا حال هزاران نفر از جوانان تاجیک را معتاد و یا نشمن کرده است و گرفتار به صد بلای دیگر هم.
و روزی گذشته مقامات کشور گفتند که برای مقابله با قاچاق مواد مخدر افغانی نه تنها در داخل کشور بلکه در بیرون از آن یعنی در خود افغانستان هم فعالیت میبرند. فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
8 کارخانه تولید هروئین در افغانستان با کمک خدمات مخصوص امنیتی تاجیکستان از بین برده شده است. رحمت الله صدالایف سخنگوی آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت در سال 2008 از روی معلومات کارمندان این آژانس در افغانستان 105 هزار هکتار زمین کشت خشخاش نیز نابود کرده شده است و افزود
افسران علاقه اگنتی نظارت مواد نشاوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی افغانستان اساساً در ولایت‌های شمالی افغانستان خدمت می‌نمایند.
افغانستان بیش از 90% مواد مخدر جهان را تولید می‌کند. از این مقدار طبق اطلاع سازمان ملل متحد طریق تاجیکستان 20% مواد مخدر به روسیه و اروپا و آمریکا قاچاق می‌شود. تاجیکستان یگانه کشور است که در 4 شهر افغانستان فیض‌آباد، قندوز، مزار شریف و طالقان نمایندگی های دائمی آژانس مبارزه بر مواد مخدرش را فعال کرده است. آقای صدالایف گفت میان دو کشور تبادلات اطلاعاتی و عملیات مشترک علیه قاچاقبران صورت می‌گیرد. سخنگوی آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان از تفصیلات بیشتر خودداری کرد. اما کارشناسان ساحه میگویند نهادهای امنیتی راه‌های ویژه‌ای به دست آوردن اطلاعات را دارند. عوض یولداشف کارشناس در امور امنیتی میگوید اطلاعات را آژانسی مواد مبارزه بر مواد مخدر اساساً در تاجیکستان به دست آورده و به جانب افغانستان پیشکش میکند.
شهروندان افغانستان که با جرم جنایت وابسته به مواد مخدر در تاجیکستان بازداشت می شوند، آنها در وقت پرسجو درباره بعضی از نشاجلابان و نفرانی که با گردش غیرقانونی مواد مخدر در حدود افغانستان است معلومات می دهند. و این نماینده های افسرهای روابط آژانسی نظارت بر مواد مخدر ریاست جمهوری تاجیکستان این معلومات را از دوشنبه دسترس می کنند و در گذراندن عملیات های یکجایه با مقامات داخلدار افغانستان در حدود افغانستان درباره آن نشاجلابانی که کوریرها را یا فرستادگانشان در تاجیکستان بازداشت شدند عملیات دوم باره می گذراند.
آقای یولداشف افزود همچنین معلومات را نهادهای امنیتی افغانستان نیز به جانب تاجیکستان پیشنهاد میکنند. درباره تعداد بازداشت شدگان در عملیات‌های مشترک رقمی وجود ندارد، اما اخیراً حکومت‌های تاجیکستان و افغانستان در مورد تبادل زندانیان به توافق رسیدند. در پی این توافق 228 زندانی که اکثر آنها با جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم بودند به مقامات افغانستان تسلیم کرده شدند. طبق اطلاع رسمی آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان سال روان 68 عملیات مشترک با خدمات مخصوص افغانستان و کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع گذرانیده است که در پی آنها حدود 3 تن 200 کیلو مواد مخدر بازداشت و مصادره شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
و مقامات امریکا سال گذشته گفتند که جنگجویان طالب از حساب کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان سالانه ده میلیون دلار به دست میارند که این پول برای خرابکاری و قتل سربازان خارجی در افغانستان مصرف می شود. طالبان که بعد عملیات بین المللی ضد تروریستی به رهبری امریکا در افغانستان سال 2001 از این کشور گریختند، اکثرا در مناطق قبیله نشینی پاکستان پناه بردند و سالهای اخیر با ورود به قلمرو افغانستان قتل و خونریزی و خرابکاری در این کشور را افزایش دادند. و دیروز رئیس جمهوران افغانستان و پاکستان حامد کرزی و آصف علی زرداری مسئله مبارزه با طالبان و مسئله امنیت در افغانستان را بررسی کردند که در این باره گزارش را از نور محمدی خالزاده خبرنگاری رادیویی آزادی میشنویم.
در جریان بازدید از کابل، آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ملاقات کرد و وزیران خارجه هر دو کشور در حضور رؤسای جماهیر اعلامیه مشترک جانب‌ها را درباره گسترش همکاری و تحکیم روابط امضا کردند. سلطان احمد بهین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان درباره مسئله‌های مطروحه در اعلامیه مشترک گفت:
مثلا مبارزه با توریسم، مثلا همکاری های منطقوی، دیدگاه های مشترک برای در مبارزه با توریسم در اعلامیه گنجان خود شده. سفر بسیار دوستانه و رسمی بیشتر سر دیدگاه های مشترک هم برای مبارزه با توریسم و هم برای دورنمای روابط بین دو کشور و همکاری های منطقوی و رؤسای جمهوری دو کشوری چهارمین بار است که با هم ملاقات میکنند. البته نخستین سفر آقای زرداری در افغانستان است بعد از اینکه ریاست جمهوری گرفتند و این کمک میکنه برای گسترش هرچه بیشتر روابط.
رهبران این دو کشور قبلا هم برای بهبود روابط دو جانبه قدم های پیش گذاشته بودند. در روزهای اولی ماه سپتامبر سال گذشته، حامد کرزی تنها رئیس جمهور بود که در مراسم سوگند ریاست جمهوری آصف علی زرداری شرکت داشت. آنها سپس با میانجیگری ترکیه در استانبول با هم دیدار داشتند تا راه های جلوگیری از تروریسم را بررسی کنند. با وجود این، کارشناسان میگویند بعد از رسیدن آصف علی زرداری به مقام ریاست جمهوری در مناسبات پاکستان و افغانستان تقریبا تغییرات پیش نیامده است. اما جنرال طلعت مسعود، سابق نظامی پاکستان که حالا به تحلیل مسائل منطقه مشغول است، میگوید چنین به نظر میرسد که حالا دو جانب میخواهند در مناسبات خیش صفحه جدید باز کنند.
در دوران جنرال مشرف مناسبات میان پاکستان و افغانستان بد شد. به ویژه مناسبات شخصی پرزیدنت کرزی با پرزیدنت مشرف خیلی بد بود. به همین دلیل من فکر میکنم که وی میخواهد وضع بهبود یابد و مناسبات شخصی بهتر شود. وی میخواهد دست کم ببیند که وضع در یک طرف مرز پاکستان صلح‌آمیز است.
بعد از انتخابش به مقام ریاست جمهوری، این نخستین بازدیدی آقای زرداری از افغانستان است، ولی این چهارمین دیدارش با حامد کرزی است. اما در گذشته ها حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پاکستان را متهم کرده بود که در مبارزه با شورشیان و جلوگیری از عبور و مرور آنها از آن سوی مرز به داخل افغانستان تدابیر کافی روی دست نمی گیرد. اما دولت پاکستان این اتهامات را همیشه رد کرده است. با وجود این، حمله های اخیر نیروهای ائتلاف ضد ترور زیر فرماندهی امریکا در افغانستان به هدف های در شمال پاکستان گواهی می دهد که این مناطق مراکز مهم حمایت از ستیزه جویان در منطقه به شمار می رود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در قزاقستان یک خبرنگار را از بیمارستان برداشته و راست به بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی بردند. طوری در خبرها هم گفتیم محرری هفته‌نامه الماتا اینفو رمضان اسرگپوف را به آن متهم میکنند که او در یک مقاله‌اش در ماه نوامبر سر دولتی قزاقستان را آشکار کرده است که برای آن قانون‌های کشور جزا مقرر کردند. نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی از الماتا گزارش می‌دهد.
صبح 6 انور رمضان سرگیفوف سردبیر هفتنامه آزادی الماتی اینفو را از بیمارستان اشخاص سلاح به دست را بوده به سمت نامعلوم بردند. در این باره به رادیو آزادی روشن سرگیفوف و همسر روزنامه‌نگار خبر داد. به گفته روشن، صبح وقتی راننده هفتنامه برای عیادت روزنامه‌نگار می رود، او را در بیمارستان پیدا نمی کند و در این باره روشن را آگاه می سازد. در بیمارستان به روشن بعضی جزئیات ربوده شدن شوهرش روشن می‌گردد. به گفته وی هنوز یک روز قبل به بیمارستان دو کارمند خدمات امنیتی ملی آمده در آنجا پاسمانی کردند. در این باره روشن سرگی پیامی افزاید
Рано утром сделали кардиограмму и вызвали
Оно мне Сергеев исор мекунад ки суб дар бемористон парасторон баъди санҷидани фаъолияти дил уро ба лаборатория мефиристанд ва дар ошонаи якум шахсони автомат ба даст уро боздошт карда ва роҳи махфӣ аз бемористон берун мекунанд.
Автоматчики вывели его через другой ход.
بعدتر معلوم می‌گردد که آنها کارمندان خدمات امنیتی ملی ولایت جنبول بودند و از جانب آنها بازداشت گردیدن رمضان اسرگیپوف تایید می‌گردد. ولی همسر روزنامه‌نگار از آن ایساری نگرانی می‌کند که چطور شخصی بیمار را از بیمارستان بدون آگاهی اهل خانواده و در لباس بیماری و بدون داروی درمانش می‌روند. چنین برخورد کارمندان خدمات امنیتی ملی را روزلانه توکنه رئیس صندوق بین المللی روزنامه‌نگاران در خطر نیست، عملی نادرست و غیرقانونی می‌داند. به گفته وی بازداشت سردبیر هفتنامه آزاد در بیمارستان که رمضان با بیماری دل آنجا بسترشته بود صورت گرفت و این هم در حال است که سرگیپوف سخت بیمار است و چون بیماریش به فشار خون بستگی دارد هر وقت میتواند احوالش بد شود. از سوی دیگر چاپ اطلاع کمیته امنیت ملی را خانم توکینا تقصیر سردبیر نمیداند زیرا سرگیپوف با کمیته ارتباط ندارد و گناه خود کارمندان کمیته است که آن اطلاع به دست دیگران میافتد. اکنون آنها در این کار روزنامه‌نگار را گناهکار کردنی‌اند و چون برخورد کمیته امنیت ملی نسبت به روزنامه‌نگار او و صندوق دفاع از روزنامه‌نگاران را سخت نگران کرده است. سروری صندوق روزنامه‌نگاران در خطر ابراز می‌دارد که این عمل او را خیلی خشمگین کرد و آنها از سرگیپوف دفاع خواهند کرد زیرا آنها چنین می‌سوبند که در قزاقستان طرف بیشتر به مطبوعات فشار می‌آورند و به آنها امکان نمی‌دهند که کار کنند و آن چیزی را که آشکارا باید گفت نمی‌گذارند که منتشر سازند. یادآور میشیم که رمضان سرگیپوف ماه گذشته با اتهام چاپ مطلب داروی سری دولتی از جانب کارمندان امنیت ملی ولایت جنبول بازداشت گردیده بود ولی وی از دست آنها رها یافته خود را به سفارتخانه ایالات متحده آمریکا رسانید و از این کشور پناهگاه خواست ولی بعدتر با میانجیگری و کفالت سفارت و سازمانهای بین المللی روزنامه‌نگار سفارت را ترک کرد و باید چون شاهد به کمیته امنیت ملی بیانات می‌داد اما روز 25 دسامبر یک بار سلامتی وی بد می‌شود و او را به بیمارستان بیماری‌های دل شهر الماتا بستری می‌کنند و اکنون کارمندان کمیته امنیت ملی ولایت جنبول رمضان سرگیپوف را گویا برای توسط روزنامه الماتا اینفو چاپ کردن اطلاع مخفی کمیته امنیت ملی ولایت که آن از دست بازرگانی به وی رسیده است متهم می‌دانند و او را از بستری بیماری به بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی ولایت جنبول انتقال دادند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
شنونده ارجمندی مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من تویری سفر با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه هفتم انوری سال 2008 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 4:39 دقیقه است، در شهر دوشنبه 8:39 دقیقه.
حالا باری دیگر نگاهی می اندازیم به عنوان خبرهای مهم و یک ترانه زیبانیز داریم.
شورای امنیتی سازمان ملل مناقشه خونین اسرائیل و سازمان حماس را بررسی کرد.
مقامات تاجیکستان می گویند سال گذشته بیشتر از 680 شهروند کشور در خارج فوتیده یا کشته شدند.
اتحادیه اروپا طلب کرد تا انتقال گاز روسیه به کشورهای عضویان از سر گرفته شود.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت سه قاچاقبر افغان را هنگام عبور مرز کشتند.
حامد کرزی میگوید افغانستان و پاکستان مبارزه با ضد تروریسم را تقویت خواهند داد.
و اینک بیشتر از 3 دقیقه دیگر داریم که برای شنیدن یک ترانه زیبا کنار گذاشتیم. ای یاری بی‌همتای
ندارد رنگ و بو به عشق تو دنیای من، به عشق تو دنیای من، ای یاری به همتای من، ای گوهری دریای من، هرگز ندارد رنگ و بو به عشق تو دنیای من، به عشق تو دنیای من، ای یار
یادآور می‌شویم که شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. اداره کشاورزی ولایت سوغ تصمیم گرفت که امسال بیشتر از 1000 هکتار میدان تماکو پروری در وادی زرافشان را که با کشت سبزیجات که پیشتر تماکو پروری میکرد با کشت سبزیجات عوض کند. به قول مقامات بازاری زمان گرم فروش تماکوی زرافشان امروز سرد و احتیاج برای خریداری آن کاسته شده است.
و واقعا 5 سال پیشتر تماکو و تماکو پروری از رشته‌های اصلی و سردرآمدی وادی زرافشان محسوب میشد و تماکو را اساسا به روسیه میفروختند که این بازار تورکی سفرگل گفت سرد شده است. شاهینی روشن در این باره از شهر پنجکند گزارش تهیه کرده است که همراه میشنویم.
ریاست کشاورزی منطقه زرافشان طبق یک برنامه تصمیم گرفته است در سال روان کشت تنباکو را به زراعت عوض نموده، گندم، شالی و انواع دیگری سبزیجات را به راه ماند. تا کنون در میدان بیش از 1000 هکتار تماکو کشت می شد، اما به قول کشاورزان این منطقه بازار تنباکو زیان‌آور شده است. فیروز یاروف، معاون سردار ریاست کشاورزی ناحیه پنجکن، ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت در دوران شوروی و تا 5 سال قبل ساحه تماکو پروری برای کشاورزان و ناحیه یکی از ساحه های اساسی و سردرآمد به شمار می رفت. ولی افسود او تا 5 سال اخیر این ساحه بنابر پیدا نکردن خریدار جزمن بازارش کساد و ساحه 100% زیان‌آور شد.
و این تصمیم با نظر داشت زیان زیاد ساحه تماکو با مقامات بالای موافقه کرده شده است و سر سال نو به جای تماکو کشت کارتوشکا قریب 1.5 مرتبه، سبزیجات 2 مرتبه و کشت غلدانگی ها تا 50% زیاد کرده شده است. اینچنین زیاد نمودنی باغ و تاق در نظر داشته شده است که استحصال این محصولات این نمودات تا 2-3 مرتب افزایش داده می شود و این امکانات می دهد که در سایه کشاورزی ناحیه بهبودی تا به اندازه صورت گیرد.
از این حساب میدان کشت سبزیجات 320 هکتار، کارتوشکا 200 هکتار، غلدانگی 30% افزایش خواهد یافت. عبادالله رحیموف یک تن از دهقانان واحدهای کشاورزی به نام شمسی نظرو ناحیه میگوید
پیش 1 کیلوگرم تماکو 4 سومانه میگیرید، امروز باشد برای پرورش 1 کیلوگرم تماکو 3.5 سومانه خواجان میشود، ولی دهقان خارجی 90 درم حق میگیرد. این بزای زیان خلق و خارجی میباشد.
این در حالی است که نظر به گفته متخصصان ریاست کشاورزی ناحیه پنجکن در حال حاضر در حدود 600 واحد کشاورزی و انفرادی 8000 غله کش شده است و آنها قصد دارند باز 3000 غله بهاری و در میدان بیش از 1000 هکتار از کشت تماکو خالی شده علاوه بر نقشه سبزیجات و کارتوشکای بهاری کشت نمایند. شاهینی روشن، رادیو آزادی پنجکن.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اکنون رو می‌آوریم به مسائل فرهنگی. مسئولان تئاترهای تاجیکستان عدم تماشابین و در این ضمن نبودن درآمد از فروش بلیت‌ها را چون مشکلی رقمی اولی خود می‌دانند. با قبلی آنها کمبود مبلغ و نبود تجهیزات فنی نمی‌گذارد تا هنرمندان واقعاً خوب و صاحب تجربه برنامه‌های خوبی را روی صحنه گذارند. اسلم مومنزاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه نگاه اندوخته است به مشکل تئاترهای کشور.
مسئولان تئاترهای شهر دوشنبه میگویند با این وجود که نمایش‌های جالبی را به صحنه میگذارند اما همانا تالارهای تئاترها خالی از تماشابینان باقی مانده‌اند. عبادالله مشربوف رئیس تئاتر اکادمیکی و درامایی به نام لاهوتی شهر دوشنبه میگوید هنرمندان این تئاتر در یک سال اخیر نمایش رودکی از روی اثر نویسنده ساتی ملغزاده، نمایش نامه مرغ همای نویسنده نریمان بقازاده و نمایش آفت نفس را از روی اثر مولانا جلال الدین بلخی به صحنه گذاشتند. اما شمار تماشابینانی که بدون دعوت و وادارکنی وارد تئاتر میشوند در قیاس با سال گذشته هیچ زیاد نشده است و هنرمندان تا خالی تئاتر را با راه همکاری با کارخانه های مختلف که کارمندانشان را مجبوراً روانه تئاتر می کنند پر کردند. آقای مشربوف علت اصلی خالی از تماشابین ماندن تالارهای تئاترها را به عدم مبلغ و تجهیزات فنی معاصر علاقمند می داند و می گوید تا کنون دولت برای تئاتر مبلغی ناچیز اختصاص می دهد.
جهت دیگرش این از جهت تکنیکی هرچی بهتر و بیشتر مجهز گردانیدن تئاتر است، یعنی از جهت مثلا روشنایی پیش از آرایش سر و لباس نمایش ها، متخصصایی که این کارها را به درجه بسیار بلند کرده می توانند، اما باز چیزی اساسش این جهت مالیوی است. از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان خوشبختانه برای به صحنه گذاشتن نمایش ها البته مبلغ برای ما جدا می شود، ولی هنوز این کم است.
خالی از تماشابین ماندن تئاتر لاهوتی در حال است که آن همگی 500 جای نشست دارد و قیمت بلیت نمایشنامه ها حدود 5 سومانی را تشکیل می دهد. محمد جان شادیوف هنرمند تئاتر می گوید عیب خود تئاتر است که صحنه های جالب و زمانوی را روی کار نمی آورد و اکثر وقت تئاترها با نمایشنامه های کهنه تکراری اکتفا می کنند و افزود تئاتر تاجیک همکنون باید از صحنه های فلسفی، دراموی و فاجعه ها خودداری کند و نمایش های پیشکش کند که تماشابینان برای دیدن آن از به تئاتر رفتن شرم ندارند.
برای آنکه تئاتر ها از تماشابین پر کردند، پیش از همه نمایش نامه های ارزنده دیدن با باید روی صحنه های تئاتر بیاید. برای آنکه اگر به خصوص جوانی که یک نمایش نامه زیبای تماشا میکنند، حتما در وی خواهش باری دیگر به تئاتر آمدن همین گونه نمایش نامه زیبای دیگری تماشا کردن پیدا میشه.
در همین حال عزیزی نقیبزاد تحلیلگری رشته فرهنگ میگوید در حال در زمان معاصر تئاتر باید با کامپیوتر و اینترنت، DVD و CD و دیگر وسایل پیشبری فنی رقابت کند، اکثر نمایشنامه هایی که تئاترهای تاجیکستان پیشنهاد میکنند صفت بلند ندارند و میگوید
مردم اینجا هیچ گناه نداره. ای برسری خودی هنرمندو. چرا؟ یعنی هنرمندو تفکری نو ندارن. تفکرشان تفکری کهنه. زمانه تماما تغییر یافته. باید هنرمندم برابر زمانه با یک تحول رو می آورد. یعنی برابر زمانه پیش می رفت.
این همه در حال است که گروه های هنری تئاترها سال از سال پیر می شوند و عدم هنرمندان جوان مشکلی تازه است که تئاترها را فرا می گیرد. کارشناسان می گویند تا زمانی که تئاترها نمایشنامه های جالب و دیدنی تهیه نکنند، تالارهای تئاترهای تاجیکستان همچنان خالی از تماشابینان باقی می مانند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و از صحنه تئاتر می رویم به صحنه ادبیات. دولت کوبا با یک اقدام خود ادبیات شناسان جهان را به خولی به خروش آورد. مقامات کوبا اجازه دادند تا سند های ارنست همینگوی که در میان خوانندگان تاجیکستان هم هواداری زیاد دارد دسترسی هم شود. نامه و دستنویس های ادیبی برجسته آمریکایی که هیچگاه نشر نشده بودند ظاهرا امکان خواهند داد تا ادبیات شناسان 21 سال سپری کرده ارنست همینگوی در کوبا را درست‌تر تحقیق و تصویر کنند. لطیفی لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی از نیویورک گزارش می‌دهد.
دولت کوبا راه را برای آموزش آثار یکی از مشهورترین ادیب عصر 20 نویسنده آمریکایی ارنست همینگوی باز تر کرد. 5 ژانویه موزه ارنست همینگوی نخستین بسته حجت، عکس، دستخط و 14,000 کتاب‌های مؤلف این ادیب را به معرض تماشابینان گذاشت. همه این حجت‌ها در منزل نویسنده واقع در شهر سان فرانسیسکو دی پاولا در نزدیکی پایتخت کوبا نگهداری می‌شد. در چارچوب برنامه فرهنگی مشترک کوبا و آمریکا این حجت‌ها را به شکل الکترونی گذراندند و اکنون عالمان جهان امکان دارند آنها را مورد آموزش قرار دهند. رئیس موزه آدا روزا آلفونسو روزالس در صحبت با خبرگزاری رویترز اظهار داشت که بایگانی نویسنده به زمان فعالیت همینگوی در کوبا روشنی می‌اندازد و تا حال این بخش زندگی نامه او به پژوهشگران خوب معلوم نبود. با ویژه باری نخست این بایگانی دسترس پژوهشگران و دانشجویان می‌گردد. اغلب حجت‌ها انتشار نشده است و تنها یک قسم خیلی خردش در کتاب نوربرتو فوئنتس که همینگوی در کوبا عنوان دارد به چاپ رسیده بود. این نه مثل استفاده از حجت‌های کتابخانه، بلکه بیشتر مثل آثار قیمتبهای تاریخی است. همینگوی در جزیره کوبا در آسایشگاه فینکا ویگا از سال 1939 تا 1961 زندگی کرده، در اینجا اثرهای مشهورترین خود را نظیر پیرمرد و بحر، جشنی که همیشه با توست و جزیره ها در اقیانوس را ایجاد نموده است. سال 1953 برای حکایه پیرمرد و بحر او جایزه پولیتزر را دریافت کرد. آلفونسو روزالس میگوید کاری انجام شده از جانب هواداران بشمار همینگوی استقبال خواهد شد.
نه همیشه، اما در بسیاری مواردها کس میتواند حتی ارواح منگوی را حس کند. نه تنها هنگامی دست بردن با کتاب و مکتوب های او، بلکه هنگامی مشاهده فضای منزل، آسایشگاه و مکان همنگوی. با خدای پژوهشگران زندگی نامه همنگوی، زیر نقاب یک مرد پرزور، یک راو، ورزشگر و صیاد، شخصیتی بسیار آسیب پذیر، پر احساس و مرکب وی پنهان بود. او در ایالت ایلینویس امریکا در اویله میانه حال به دنیا آمده و اما از ایام بچگیش مستقلیت خود را نمایش داده به دانشگاه داخل نشد و به روزنامه نگاری پرداخت. زمان جنگ اول جهانی او را به خاطر چشمای ضعیفش به عسکری نگرفتند، اما همنگوی 19 ساله با صلیب سرخ پیوست و سال 1918 در ایتالیا مجروح شده بود. بعد از زندگی در اروپا، همنگوی سرانجام کوبا را برای زیست اختیار کرد، زیرا اینجا را بسیار دوست می داشت و زندگی مردم این جزیره را در اثرهایش منعکس می کرد. سال 1961 همنگوی که از اسردگی روحی اذیت می کشید در منزلش در ایالت ایداهو آمریکا با تفنگ شکاری خود را کشت. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
و از جهان ادبیات سری می زنیم به جهان ورزش که یگان روز به خبری تازه نیست. شارح رادیوی آزادی نزدالای لطیف درباره سفر دسته فوتبال ریگارتادزی شهر تورسونزاده به روسیه گزارش می دهد.
دسته ریگارتادزی تورسونزاده قهرمان فوتبال تاجیکستان که به جام اتحاد دولت‌های مستقل آمادگی می‌بیند، شب سه‌شنبه 6 ژانویه به شهر قزان روسیه سفر کرد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم ریگارتادز به رادیوی آزادی گفت به هیئت دسته 22 فوتبال باز شاملند و با مقصد پرزور کردن دسته گروهی بازیگران از باشگاه های دیگری لیگ عالی تاجیکستان به مثل حمایتگران دوران ارگاشف از خوجندی خوجند و سعید ارگاشف از سیسکه دوشنبه، نیم حمایتگر علیشر اولماسف از انرژیتیک دوشنبه دعوت شدند. آقای حبیب اللهیف افزود:
فکر میکنم این روز در حیات دسته ما هم بسیار بازیگران سیم سالشون هم با یک جای رسیده است. برای هم میخواستیم که یک چند بازیگر جوان با حیات دسته دعوت کنیم و در این مسابقات این بازیگران رو بار دیگر امتحان گیریم. تیاری ما برای مسابقات در شهر مسکو میزگرد. میخواهیم که از روز 7 ژانویه تا 15 ژانویه در اونجا در شهر قزان تیاری بینیم و سه بازی رفیقانه هم نقشه داریم که گذرانیم. در کتله‌های 9، 12 و 14 ژانویه خواهد در شهر قزان گذشت.
17 همین دوره جام اتحاد دولت‌های مستقل از 17 تا 25 ژانویه در مجمع‌های ورزشی المپی و دینامو شهر مسکو با شرکت 16 دسته در چهار گروه برگزار می شود. دسته ریگارتادز که تاجیکستان را برای 8 بار در این مسابقات انعنوی بین المللی نمایندگی خواهد کرد، در گروه اس 17 ژانویه با لیوادی تالین استونیا، 18 ژانویه با شریف تیراسپل مالدوو و 20 ژانویه با شختیار دنیتسک اوکراین بازی خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده های عزیز و ارجمند، با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی و تشکر که ما را همراهی کردید.
بله، تا این ساعت من تایری سفر با اتفاق همکارم سفرگل علیمی در خدمت شما بودیم و یادآور می شویم که برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه آغاز می شود. روز و روزگار به همه شما خوش.
خدا حافظ.
دل بیار، دل بیار، خانه را سازه مستر. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر. دل بیار، دل بیار، خانه را سازه مستر. دل بیار، دل بیار، خانه را سازه مستر. خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، نیست در خشت طلایی یا نباشد.
سر خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسر گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسر از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید